أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين. من الآن إلى قيام يوم الدين. وبحث شهشناس، گشت و گذاری در سیره امیرالمومنین علیه السلام خدمت عزیزان هستیم. بحث به اینجا رسید که امیرالمومنین علیه السلام در چه شرایطی حکومت رو تحویل گرفتن. یه مرور سریع تاریخی کردیم، دوران 25 ساله بعد از پیغمبر اکرم رو که دیدیم انحرافاتی که شکل گرفته، کجروی هایی که رخ داده به چه نحوی بوده، و مسیری که امیرالمومنین میخوان برگردن با امتی که احساسی است و هیجانی است، عواطف بر او غلبه داره، اهل آگاهی نیست، چه مسیر سختی است و حضرت چه شرایطی رو باهاش مواجه شده. از کتاب امامان اهل بیت مرحوم شهید علامه آیت الله سید محمد باقر صدر رضوان الله علیه مطالبی رو خوندیم و جلو اومدیم، ادامه مبحث رو داریم. یک نمونه رو مثال زدن از این که امت پیغمبر امت هیجانی بودن. مثالی که زدن مربوط به ماجرای حوازن بود و رویدادی که رخ داد و پیغمبر هم بالاخره آخر با کنترل احساسات مردم تونستن اون جو و فضا رو برش غلبه بکنن. نکته بعدی که مطرح میکنه اینه که نگاه مسلمونا به نبوت یک سلطنت بود، نه یک مقام الهی. اساسا نگاه مردم نوعا نگاه مادیه و افراد نادری هن که افق دیدشون از سطح مادیات بالاتر بیاد و چشم ملکوتی پیدا کنن، رؤیت و نظر ملکوتی پیدا کنن، چشم ملکوتی بین پیدا کنن. عمدتا افراد در همین مقیاس‌های مادی و عالم شهادت، عالم ملک، عالم ناسوت در همین حد می‌فهمند با همین‌ها، و پیغمبرم براشون جایگاهش همینه که دم و دستگاهی به هم زده، چقدر مرید داره، چقدر سینه چاک داره، خیلی طرفدار داره، قدرت داره، بودجه دست اوست، منابع اقتصادی الان وابسته به اوست، یه دستور میده اینو میبره بالا، یه دستور میده اونو میاره پایین، دادگاه به نظر او انجام میشه، حکم میده، قضاوت میکنه، ممکنه دست کسی رو قطع کنن، کسی رو اعدام کنن، کسی رو آزاد کنن. اینا میشه شاخص برای مردم کوته‌بین مادی‌نگر. و اون جایگاه قدسی، اون امر ملکوتی، اون اتصال پیغمبر اکرم به عالم حقیقت، اون حیثیت مجرد پیغمبر اکرم، اینها دیگه مد نظر مردم نیست، حتی در حد مقام نبوت. یعنی به چشم یک نبی خدا نمیبینن، به چشم یک رسول خدا نمیبینن، به چشم یک قدرتمند، یک رکن قدرت، یک کسی که حرفش نافذه، حکمش نافذه، دستورش مطاع، حرفشو گوش میدن، قدرت داره، ثروت‌های عمومی بنده به اوست. به این چشم نگاه میکنم به پیغمبر اکرم. و طبعا برای خلیفه هم همینو قائلن. یعنی کسی قراره جای پیغمبر بیاد که بتونه این حیثیت رو تکمیل کنه، این جنبه رو داشته باشه، جایگاه سلطنت باشه، جایگاه مدیریت و کنترل اقتصادی و سیاسی مردم باشه، در حد اقتصاد و سیاست، در حد معیشت دنیا، در حد شکم و ماده و غریزه، در همین حد عموم مردم همین حد میبینن و میفهمن. این میشه که نبوت رو تقلیل میدن به سلطنت. اون وقت جانشین پیغمبر هم باید کسی باشه که به درد سلطنت بخوره، نه اینکه به درد امامت بخوره، نه اینکه خلیفت الله باشه. شب عید قربان نکاتی در این زمینه عرض شد اول این دهه محضر عزیزان، که امام کیه و حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت موسی علیه السلام علی نبینا و آله و علیهم السلام، این انبیا به عنوان امام در قرآن مطرح شدن، هم حضرت ابراهیم هم حضرت موسی، این دو شخصیت رو خدای متعال نشون داد. امامت یعنی این، امامت یعنی با پسرت اونطور تا کنی وقتی که حکم خدا وسطه، و با برادرت که هارون باشه علیه السلام اینطور تا کنی وقتی حکم خدا وسط باشه، با سامری و قارون و فرعون اون شکلی تا کنی. نفسی در میان نباشه، شخصیتی این وسط نباشه، هرچه هست خدای متعاله، غیر از خدا این وسط کسی جایگاهی نداره. این میشه مقام امامت. و لا ینال عهدی از ظالمین، فرمود که عهد من به ظالمین نمیرسه، ظالم نباید باشه تو هیچ مرتبه، و نباید هم کسی باشه که گذشته‌ای داشته باشه که با ظلم عجین باشه، ابدا در هیچ مرتبه از مراتب ظلم نباید در او باشه، که ظلم هم همین وابستگی به عالم مادیاته. خب وقتی کسی جایگاه امامت و ولایت رو در حد سلطنت پایین آورد، اون وقت دیگه براش هم مهم نیست که اینی که قرار ولی باشه میخواد ظالم باشه یا نباشه، در حالی که ما تو همه ارکان، هم در نبوت، هم در امامت، هم در حد ولایت کمتر از امامت که ولایت فقیه باشه و مراتب پایین تر از اون که قضاوت باشه، تو همه اینها اونی که برامون رکنه و اصله و شرط عدالت. خب برخی فرقه های اسلامی در مورد امام جماعت هم حتی قائل به عدالت نیستن، از اونجا میگیره میره بالا تا پیغمبر هم لازم نیست معصوم باشه. میگفت که توی مسجدی دیدیم دزدی رو گرفته بودن، کفشا رو داشت میدزدید، توی یکی از این مناطق مال یکی از فرقه های مسلمین، و اینو گرفته بودن انداخته بودن امام جماعت. گفته بودن که این که دزد کفشاتون بود. گفتن ببین ما با یه تیر دوتا نشون دادیم، یکی این که اولا در امام جماعت عدالت شرط نیست، هر ننه قمری از راه برسه میشه پشتش نماز خون، این که هیچ. ثانیا ما با این کار نظارت و کنترل مردمی رو بالا بردیم، این جلو چشم خودمونه دزدی نمیکنه، این برون عقب مقب و وایسه من نیست چی کار میکنه، انداختیمش جلو خیالمون جمعه، مثل اینا که سر کلاس یا چلوغ میکنن مبصرشون میکنن، اینا دزدا رو میندازن امام جماعتشون میکنن. خب اینا وقتی شد ملاکات مردم، با این چیزا، با این گلها و اشعار وقتی که خواستن زندگی رو اداره بکنن، مسائل پیش ببرن، چیزی بهتر از همین نمیشه، اون میشه امام جماعتشون، پس فردا بالا منبرم میره براشون و میره تا قضاوت و خلافت و امامت و تا نبوت و همش میشه هر دنبیل کشکی، هیچی به هیچی ربط نداره، همه به هم سواره، همه به هم وره. این همون نگاه عوامزده جاهلانه به حکومت. پیغمبر رو هم در حد یک شخصیت کاریزماتیک میبینه، بالاخره پیغمبر قدرت فرماندهی و مدیریتش بالاست، اثرگذار در جامعه. ببین وقتی حرف میزنه چقدر آدم میریزه تو خیابون، این میشه جایگاه پیغمبر. میگه خب پس ما بعد از پیغمبرم کسایی میخوایم که وقتی حرف میزنه مردم بیان یا برن، دیگه کارم نداره که مردم با اشتیاق میان، با ترس میان، با ترس میرن، مهم اینه که مردم بیان تو خیابون یا مردم خیابونو ول کنن. وقتی باید برن جنگ، یکی اینا رو برداره سرخط کنه ببره جنگ، وقتی باید بشینن تو خونه قرنطینه، بشینن تو خونه. این میشه ملاک. توقع اینا از حاکمیت، از حکومت، از خلافت خدا، از امام، از پیغمبر همین حده، توقع اینا همین حده. تو بتونی مدیریت کنی که مرغ ارزون بشه، خونه گرون نشه، ما همین حد از تو توقع داریم، بیش از این نمیخوایم. اصل کاری که امام برحق میکنه اینه که اول میاد این تصور رو خراب میکنه. اون جمله معروف حضرت امام رضوان الله علیه که برخی فکر کردن مال 22 بهمن 57، مال 12 بهمن 57، فکر کردن امام اینو در بهشت زهرا گفتن، در حالی که امام تو بهشت زهرا اصلا اینو نگفتن، بلکه ضدشو گفتن، عرض میکنم ان شاءالله. این جمله رو امام اسفند گفتن، اونم بعد از این بود که دولت موقت یه سری خلاصه گندگویی ها کرده بود و گفته بود ما آب رایگان میکنیم، برق رایگان میکنیم، اتوبوس رایگان میکنیم، همه اینا رو گفته رایگان میکنیم، گفته کلا رایگان میکنیم. بعد امام وقتی اینو شنیدن، خب دیدن تیتر روزنامه ها شده و اون بزرگوارم چندین سال زندانی بود، کسی که این حرفو زده بود خودش اصلا مشکلات جدی داشت. بعد امام بگشن گفتن که دلخوش به این نباشید که ما آب و برق را رایگان میکنیم، اصلا حرف چیز دیگه است، یعنی اصلا سیاق کلام، جایگاه کلام، دلخوش به این نباشید یعنی سطح توقع مردم پایین نگیرید از حاکمیت، در حد آب و خوراک نکنید، نه اینکه نباید مردم این توقع رو داشته باشن، قطعا باید این توقع رو داشته باشن، حاکمیتی که نتونه نون مردم رو تامین کنه در لای جرز دیوار میخوره، امیرالمومنین هم در حاکمیت رفاه مردم رو حاکم کرد که بعدا انشالله به مناسبت عرض میکنیم که اشاراتی هم قبلا شد، آب شرب مردم تامین شد، نان مردم نان گندم شد، سایبان مردم تامین شد، یارانه مردم رو ماه به ماه سر وقت درست به اندازه داد که سهمشون از حکومت بود، عدالت رو در این حد امیرالمومنین اجرا کرد، ولی سطح فکر مردم رو نتونست ارتقا بده که به همین حد اکتفا نکنن، دلخوش به این نباشن. امام فرمود دلخوش به این نباشید که ما آب و برق رو رایگان کنیم، ما سعادت دارین میخوایم، دو طرف رو میخوایم، دنیا آخرت رو میخوایم، ما انسان میخوایم، ما ابدیت داریم، وگرنه این که میشه حکومت معاویه. اصلا ماجرا سر این بود که معاویه برای شأن انسانی ما ارزش قائل نیست، ما رو یک حیوانی بیش نمیداند، او این حیوان دو پا رو میخواد مدیریت کنه، یه طویله مدرن میخواد را بندازه، میخواد فقط برای ما آخور تامین کنه، ما اینو نمیخوایم، طلا هم اگه بریزه تو این آخورمون نمیخوایم. این اصل حرف بود، برای که این خلیفت الله تربیت نمیکنه، این اونی نیست که ملائکه بهش سجده کنن، اونیه که شیطان واداره به سجده میکندش. این دوتا انسان بود، یه انسانه که ملائکه بهش سجده میکنن، یه انسانه که این به شیطان سجده میکنه. تو حکومت علی قرار اون اولی تربیت بشه، تو حکومت معاویه اون دومی تربیت میشه. دلخوش به این نباشید، یعنی دلخوش به این نباشید که شکم اینا سیر بشه ولی ملائک به اینا سجده نکنن، ما میخوایم هم شکمش سیر باشه هم ملائک بهش سجده کنن. این آرمان حاکمیت و حکومته. چقدر تو مسیر تحققش موفق بودیم؟ خدا میدونه. این حرفایی که الان ما داریم میزنیم تاریخش 18 تیر ماه، تاریخ ضبط این بحث، و با تقریبا 1 فاصله عزیزان دارن این جلسات رو میبینن. قطعا تا این 1 آینده این مملکت دستخوش مشکلاتی خواهد بود و تا 1 بعد قطعا وقایعی رخ داده، وضعیت مملکت وضعیت متفاوتی است با اینی که الان بنده دارم صحبت میکنم که 18 تیر ماه، و قطعا توقعاتی هست از عزیزانی که دارن این بحث رو گوش میدن، چه به صورت زنده دارن میبینن، زنده در پخش البته، نه زنده در ارسال، پخشش رو دارن همزمان میبینن، و چه عزیزانی که دارن فایل رو میشنون، توقع دارن که نسبت به مسائل اون روز ما که میشه مرداد ما صحبت هایی بشه. خب عزیزان بدونن که الان ما یک ماهی فاصله داریم و ممکنه تو این 1 اتفاقاتی رخ بده که این حرفا رو وقتی مردم میشنون دلخوریاشون بیشتر بشه و از ما هم ممکنه رنجیده بشن در سر شنیدن این حرفا که آقا تو داری از حاکمیت اینا رو میگی، این وضع ماست، این وضع سکه و دلار و زمین و خونه و نون و بنزین و اینا، همه رو ما قبول داریم، همه این مشکلات رو، و زبان ما هم باز در نقد این حاکمیت، زبان ما هم باز در سر این مسئولین که گاهی اقل شرافت، تعهد، تخصص و تقوا رو ندارن، اقلش رو گاهی ندارن، کمترین حدی که گاهی برای در حد اداره یه مهد کودک لازمه، گاهی بالاترین سطوح این مملکت، گاهی همون حد قابلیت و توانایی رو ندارن، یعنی واقعا یه مهد کودک نمیشه به اینا سپرد، یه مملکت عریض و طویل با 85 میلیون جمعیت به اینا سپرده شده. اینها به هر حال مشکلاتی است و ما اقرار داریم، قبول هم داریم. راه چاره چیست؟ اون بحث دیگری است. ما توی جلسات دیگری شرح کتاب شذرات المعارف مرحوم آیت الله شاه‌آبادی مفصل در مورد اینها صحبت کردیم تو بخش راهکارهای برای اداره حاکمیت با رفقای دانشجومون. البته اونجا فضای شاد و بانشاتیه و چون قراره که شوری ایجاد بشه و این رفقا وادار به فعالیت اجتماعی بشن و سنین هم سنین خاص جوانی و تراوت، اونجا فضای گفتگو فضای شاد و بانشاتیه. در این حال بسیاری از این راهکارا اونجا بررسی شده. عزیزان نگن که تو هم که فقط داری نقد میکنی، نه، ما کلی طرح دادیم، برخی از این طرحها رو به محل اجرا رسوندیم. ما نه رفقامون، ما که کاری نیستیم، کاری از اون برنمیاد. این رفقای دانشجو فعالیتایی رو شروع کردن، اقداماتی رو انجام دادن. یعنی اینجور نیستش که فقط بیایم بگیم که آقا این که نشد حکومت، این که نشد فلان، این که شد ال، این که شد بل. نه، ما هم باید بسنجیم حاکمیتمون رو با حاکمیت دوران امیرالمومنین و نقدش کنیم، هم باید ببینیم امیرالمومنین چه راهکاری رو به کار بستن و از اینا استفاده کنیم. مشکلات و معضلات امیرالمومنین در دوران خودشون چی بود؟ اول یک چالش عظیم فکری. مردم سطح توقعشون از حاکمیت پایین بود. مردم حد ادراکشون نسبت به عالم و هستی شناسیشون ضعیف بود. مردم این دنیا رو منحصر تو همین چارچوب عالم ماده می‌دیدن. مردم توقعشون پر کردن شکمشون و تأمین همین غرایز و مادیاتشون بود. مردم حکومت پیغمبر، حاکمیت پیغمبر، جایگاه پیغمبر رو در حد سلطنت می‌دیدن. این چالش اصلی این مردمه. امیرالمومنین میان اول یه تکونی میدن، بابا تو در حد دنیا نیستی، این زندگی تموم میشه، هی از قبر و مرگ و معاد که بخش اعظمی از نهج البلاغه رو پر کرده و خطبه های سیاسی دوران حاکمیت امیرالمومنین همه آمیخته به همین حرفاست که اول افق فکر اینا رو ببره بالا، دل خوش به این نباشند که یه جنگی برن شکمشون سیر بشه و اگر جنگی رفتن، یه مدت جنگیدن، یه ماه دو ماه گذشت، احساس کردن سیر نشدن، دیگه ناامید بشن، عقب نشینی کنن. ما میخوایم ریشه کفر رو بکنیم، ما میخوایم ریشه طاغوت رو بکنیم، ما میخوایم ریشه حیوانیت و درندگی رو بکنیم. همه اینایی که میبینی اینا شعبه هایی از حیوانیت و درندگیه. اختلاسی هم که یه جایی میشه، بخور بخوری که یه جایی میشه، یه مسئول فاسدی وقتی رانتخاری میکنه، سوء استفاده از موقعیت میکنه، رشوه میده، اینا همه یه جلوه از درندگیه. تو ریشه درندگی رو بکن، تو درندگی رو از ریشه بخشکون، این سربرگا هم کنده میشه، اینا میریزه. فهمون ریشه درندگی و حیوانیت تو شام معاویه است، از اونجا پمپاژ میشه شیطنت و شرارت. امیرالمومنین میفهمود معاویه شیطان بزرگ است، با این باید بجنگیم تا او ضعیف نشده، ذلیل نشده، دست و پاش بسته نشده. اینایی که تو مملکت ما هستن هنوز جون دارن، پشتشون بنده، از یه جایی انرژی و هویت میگیرن، شیاطین به هم دیگه پالس میفرستن، یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. تو باید شیطان بزرگو بزنی تا شیاطین کوچیک تضعیف بشن. اینا از شیطان بزرگ انرژی روحیه میگیرن، فکر میگیرن، ایده میگیرن. بذار میبینیم تا سر و ته طرف رو میزنی در میره. خیلی عجیبه، توی این مملکت، توی این جمهوری اسلامی مشغول بخور بخور بوده، تا میخوام مچشو بگیرم میره پناهنده به کانادا و آمریکا و یوگسلاوی و کوفت و زهرمار، یه جایی در میره. چرا؟ برای اینکه این ورژن سطح پایین مینیمالیزه شده همون شیطان بزرگه. اندازش اینقدر بود، در حد یه دادگاه بود، در حد یه قضاوت بود، در حد یه شعبه بانک بود. کلون یرج و الا اصله، همه برمیگردن به اصل و ریشه شون. این داشت شیطنت میکرد، اصلشون شیطان بزرگه. تو باید شیطان بزرگو بزنی. میگه من شیطان بزرگو زدم، آب و نونم چی میشه؟ شد برا من آب، شد برا من نون. تو بیا همین کوچولوها رو بزن. آقا ما کوچولوها رو هم میزنیم، با اینم برخورد میکنیم. امیرالمومنین یه دوزی هم که میشد تو کوفه برخورد میکرد، دست طرفم قطع میکرد، نمیگم من فقط با معاویه رو بزنم. ولی همزمان تمرکز و توجه بیشتر به اون طرفه. تو نامه عثمان ابن حنیف میفرماید علی روی زمین مانده داره زندگی میکنه و آرزوش یه چیزه که تو بحث‌های عنصر جهادی و جهانی تو همین مجموعه بحثایی که فاطمیه داشتیم اینو عرض کردیم و درخواستم از عزیزانی که اگر میتونن اون بحثا رو یه مروری مجدد داشته باشن، اگر فرصت شد دارن گوش بدن، ان شاءالله ضرر نداشته باشه. امیرالمومنین فهمود که من میخوام اطهر الارض، من میخوام زمین رو از این وجود منحوس کثیف و منکوس که معاویه باشه تطهیر کنم. او ریشه فتنه و فساده، او شیطان بزرگه. خیلی هم امیرالمومنین مشکل خارجی به اون معنا نداشتن، بودن رومی ها و فارس ها و اینا بودن، ولی اونا مثل الان نبود که مثلا سفیری داشته باشن توی مملکتی. الان وضعیت بین المللی خب وضعیت متفاوتی است. الان هر کشوری یه سفارتخونه ای داره، اون سفارتخونه میشه مرکز اون کشور، همه تو همه کشورها سهم دارن. اون دوران این شکلی نبود که همه جا سهم داشته باشن. لذا امیرالمومنین خیلی مشکل جدی با روم ها و فارس ها و اینها لااقل تو بیاناتشون نیست. روم و فارس که نماد طغیان و طاغوتگری بود، در واقع جلوش همین معاویه بود و اصل ماجرا حضرت با معاویه داشتن، ولی نمیتونست مردم را بندازه برای درگیر شدن با معاویه به خاطر چالش فکری. برای اینکه یه قدم میخوان وردارن میگن خب نونش چی شد، آبش چی شد، خب از چی شد، خاصیتش چی شد، ما این همه کشته دادیم چی شد، تهش چی شد. این تهش چی شد یه ادراکی میخواد، یه معرفتی میخواد، یه فهم و بصیرتی میخواد که بفهمه این کفر ذلیل شد، این دست و پاش بسته شد. میگه 40 سال مرگ بر آمریکا گفتین چی شد، خب تو کوری نمیبینی چی شد، نمیبینی این جرأت و جسارتی که این مردم تو آمریکا پیدا کردن، نمیبینی کرکوپر آمریکا ریخته، نمیبینی مردم جسور شدن، شجاع شدن، بیباک شدن؟ کجا در طول تاریخ آمریکا همچین دوره گذرونده؟ کجا غرب همچین موقعیتی براش پیش اومده؟ یه سال، 2 سال، 10 سال، 50 سال وقتی یه مردم مقاومت کردن، اونا میبینن بالاخره هر چقدر سانسور و بایکوت باشه بالاخره خبر میرسه به اونا، میفهمن. اونا هم کم کم حواسشون چشاشون باز میشه نسبت به این ظلم که بابا تو همه رو داری قتل عام میکنی، تو بزن پاتو برد ما نفس بکشیم. او داره به حکومت خودش میگه، او شهروند اون حکومته. این اثر اون مرگ بر آمریکاست، این اثر اون مرگ بر اسرائیله. رجز خونی های اینا رو جدی میگیره، میبینه یه اهن و تلپی دارن، یه سر و صدایی میکنن، این بر میلرزه. اون سر و صداش به خاطر اینه که دست و پاش کوتاه شده، چه آدمی که دست و پا داره برای زدن که رجز نمیخونه، سر و صدا نمیکنه. آدمی که توان زدن داره فقط ساکت میره میزنه، آدمی که دستش از همه جا کوتاه میشه چه قدرت میکنه. من اگه بتونم شما رو به خاک سیاه بشونم، مسئولیتی توی اداره داشته باشم، بتونم دست و پای شما رو ببرم، رجز نمیخونم برای سر و صدا نمیکنم، یهو چشم نگاه میکنم از همه جا از 70 جا نابود شدی. وقتی دستم به اینجا نمیرسه سر صدا میکنم، چه قدرت میکنم، این چه قدرت سر صدا مال اینه. تو نمیبینی کفر تو دنیا داره بی ارزش میشه، بی اعتبار میشه؟ تو نمیبینی روز به روز این علاقه به معنویت؟ حالا بنده از خاطرات و مسائل تجربیات شخصی خودم نمیخوام بگم خیلی. الان درخواست هایی که این رفقای عزیز ما توی کشورهای مختلف دارن برای که ما جلساتی داشته باشیم، که واقعا نه توانشو داریم، نه در خودمون میبینیم، نه وقتش هست، هیچیش نیست. رفقای ساکن آمریکا، رفقای ساکن کانادا، رفقای ساکن ژاپن، رفقای ساکن اروپا در جاهای مختلف از روسیه و فرانسه و آلمان و حالا داخل که هیچی، که داخل که فراوان، تا کشورهای عربی. الان این رفقا فایلای اون بحثای آنسوی مرگ ما رو مکتوب ترجمه عربی کردن و چندین بار درخواست این که آقا یه دور اینا رو عربی بگو، که ما هم دنبال موقعیتی هستیم که یه دور این بحثای آنسوی مرگی که داشتیم و عربیشو بگیم. کشورهای عربی همین یه ترجمه مختصری از اون صحبت‌ها شده بود، رفته بود تو برخی کشورهای عربی، سر و صدایی کرده بود، با اینکه صحبت‌ها رو یه عزیزی پیاده کرده بود و از رو خونده بود، اونم بعضی بخشاشو، اونم با لهجه ساده انگار روخانی متن عربی داره میشه. خیلی گفته بودن آقا اینجا سر صدایی شد، این چه ربطی به بنده و گویایی بنده و اصلا اینا نداره، من که زبونم الکنه. این اون آتشیه که دنیا رو داره تکون میده، اونی که چشمش باز باشه میبینه میفهمه که چه قوقاییه در زیر پوست عالم، چه التهابیه، از این کشورهای عربی گرفته. فکر میکنه آقا کار تموم شد دیگه، این ملت واحده شد، عالم رو کفر گرفت. نه عزیز من، عالم در نهایت استعداد برای شنیدن این معارف و حقایق. هیچ دوره‌ای در تاریخ لااقل تو این 40 سال مثل امروز دنیا آماده نبود برای شنیدن حرفای ملا صدرا و عرفان شیعی که حضرت امام دایه دارش بود، علامه طباطبایی نوشت و مطرح کرد. تو جمع‌های به ظاهر غریبه وقتی حرفای علامه طباطبایی مطرح می‌کنیم به رقص میان، دنیا شیفته این حرفاست. هر چی فضا اتفاقا مادی‌تر شده، این زمینه برای این گفتگو بیشتره. مردم خسته شدن، حالشون دیگه داره به هم میخوره، به اینجاشون رسیده از این فضای کثیف تاریک مادی. اون بحث عالم نوری که داشتیم رفقا با رفقای آمریکا بود، بعضی رفقا میگفتن آقا این جملاتی که از امام خمینی خوندی، که بنده اونجا اصرار داشتم که جلسه اولش بحثا رو در مورد حضرت امام داشته باشم، گفتن بعضی از رفقای ما که اصلا هیچ رابطه‌ای با انقلاب و نظام و اینا ندارن و رابطه‌شون شاید رابطه تقابل هم باشه، خیلی از این حرفا استقبال کردن از حرفای عرفانی امام خمینی. اون رفقایی که واسطه بودن گفتن ما باورمون نمیشد، یعنی اونم تعجب کرده بودن که این حرفای عرفانی حضرت امام اینجور داره اثر میکنه. دنیا آماده است، تشنه است. هی ما میگیم چی شد؟ خب چی شد؟ هی میگیم چی شد؟ خب برای اینکه ملاک برای اون لقمه است، اون نونه است. رزق که دست خداست، شما این کار اون کار بکنی نونت عوض نمیشه. اتفاقا وقتی که گناه کنی، چشم بپوشونی از خواسته خدا، دستور خدا، رزقت کم هم میشه، بدتر هم میشه. رزق اون وقت توسعه پیدا میکنه، وقتی خاطر خدا میاد. به ظاهر یه دو لقمه داری ازش میگذری، ولی رزق توسعه پیدا میکنه. میبینی دست و بالت داره باز میشه، مرزهای تو داره توسعه پیدا میکنه، منابع زیرزمینی تو دیگه محدود به ایران نیست، الان ونزوئلا مال توه، عراق و شام هم به تو پیوسته است. نه که ایرانن، اینا زیر مجموعه ایرانن یا هژمونی ایران، نه، ایرانی نداری، یه امت واحده مستضعفینه که از امام از اول میفهمود حزب مستضعفین باید شکل بگیره در عالم، همه در برابر مستکبرین باشن و هیچ عنوان و هیچ کشوری هم ملیتی هم نداشته باشه. یه حزب مستضعفینی داره شکل میگیره در سرتاسر عالم، از پاکستان و افغانستان و حتی هندوستان. ما الان در مخاطبین همین بحث خودمون از هندوستان هم خیلی دوستانو داریم که فارسی گوش میدن، پیام انگلیسی میفرستن، که اینم برای ما جالب بود، گاهی گفتگوهاشون رو به صورت انگلیسی مطرح میکنن ولی فایل‌ها رو فارسی گوش میدن. این عزیزان ما از هندوستان گرفته، پاکستان گرفته، افغانستان گرفته، کشورهای اطراف، تا میاد به عراق و لبنان و سوریه و تا ونزوئلا و آمریکای جنوبی و اینا، یه امت واحده شده. اینا رو سخت بود امیرالمومنین تفهیم بکنه، سخت بود پیغمبر تفهیم بکنه. البته امت ما، ملت ما، ملت با شعور و فهمیده و فوق‌العاده ای هست، و همه این فشارها خیلی ایستادن سفت قرص. عموم مردم این شکلی هست، غالب این شکلی هست، شاید بشه گفت اکثریت این شکلی هست، ولی دوران پیغمبر اینطور نبود، سطح مردم همین بود. پیغمبر میگه بریم جنگ، حالا با پیغمبر مراعات میکردن، ولی امیرالمومنین میگه بریم جنگ، میگفتن نونش چیه؟ اون جنگ قبلی که رفتیم چی گیرمون اومد؟ عرض کردم جنگ های امیرالمومنین برادر کشی بدون پول بود، باز جنگ های پیغمبر دشمن کشی با پول بود، سودی تو نونی توش بود. جنگ های امیرالمومنین هم رفیق بچه محلاتو با میزدی، فک فامیلاتو میزدی، هم نونی هم توش نبود. اینا درکی از این نداشتن که تو یه دست و پای کفر رو میزنی. تا کفر هست مشکلات اقتصادی تو هم به همین، به این شیطنت هاست. وقتی همه امت مؤمن شدن، با خدا شدن، با تقوا شدن، همه حق و ناس رو ارزش قائل بودن، کسی از حق و حقوق اون یکی کم نمیذاره. تو کوچکترین مسائل مراعات هم میکنن. اینا به خاطر اینکه اون سرچشمه کفره که میریزه در این نفوس و این قلوب و ازش این بی‌تعهدی و بی‌مسئولیتی بیرون میاد، تبدیل به نفاق میشه، تبدیل به جرم، ظلم، بی‌عملی، بی‌تفاوتی، بی‌محلی نسبت به مردم و حقوق مردم. این از اون سرچشمه نشأت میگیره. بس مشکل مردم یک چالش فکری و ذهنی بود که عرض کردیم سلطنت میدیدن حکومت پیغمبر. خب لذا همین نگاه باعث میشه که تو لحظه تأثر وقتی با یک واقعه ناگوار ناگهانی مواجه میشدن اون قدرت و استحکام نداشتن برای عبور، متأثر میشدن، میلرزیدن، شکسته میشدن، عقب نشینی میکردن، فرو میریختن. عبارت 600 رو ببینید: نگاه مسلمانان به نبوت به عنوان یک سلطنت. لحظه تأثری دیگر که در تاریخ این امت پس از درگذشت رسول خدا هست، یکی دیگه اینه، لحظه تأثری بزرگ، چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درگذشته، بحران روانی سنگینی در امت اسلامی پدید آورده، امتی که هنوز از نظر ذهنی و روحی آماده نیست رسول خدا را از دست بده. اینجاست که باز احساسهای در ژرفا بر سطح نمایان میشه، اون چیزهایی که در عمق قلوب اینهاست میاد بیرون. شاهد نخست درباره انصار بود و اکنون شاهدی درباره مهاجرین. در این لحظه تأثر مهاجرین چه گفتن؟ اونا که از سرزمین خود مهاجرت کردن و خونه و خانواده و خاندانهای خودشونو در راه اسلام وانهادن چه گفتن؟ موضع اونا چی بود؟ چنین بود که گفتن سلطنت، سلطنت قریش است. چرا باید همش این سلطنت دست شماها باشه، بخور بخورا مال شماها باشه؟ اصلا هم نمیتونن باور کنن که کسی به خاطر احساس وظیفه، تکلیف، این مسائل مسخره اصلا، چون خودش به خودش نگاه میکنه میگه یعنی مثلا من اگه برم رئیس اداره بشم میخوام برم خدمت کنم، میخوام برم بخورم دیگه. خب تو هم مثل من میشه یه آدمی بخواد بره یه جا مسئول بشه و نخواد بخوره؟ خب خودش بزرگوار، بیش از غریزه نداره، خب چی میخواد بفهمه؟ بیش از غریزه نمیفهمه. میگه آقا حفظ نظام، حاکمیت، امیرالمومنین براش مهم بود که نظام حفظ بشه. میگه نظام یعنی چی؟ یعنی همی که اون بالا بشینین بخورین؟ نمیفهمه این نظام یک نظامیه در برابر نظام معاویه، اون نظام حیوانیه، این میخواد مبارزه کنه با اون نظام حیوانی، نمیخواد سطح انسان بیاد در حد غریزه. این چارچوب و این هندسه کلی این نظام ولو توش آلودگی های باشه، این مکعب نظام نباید به هم بریزه، این استوانه نباید خراب بشه ولو توش نجاسته. نجاسته رو بعدن پاک میکنیم، توش شربت میریزیم، خوب تطهیرش میکنیم، ولی نگو چون توش نجسه بزنیم بشکونیمش، اون وقتی بشکنه بعدن دیگه شربت هم نداری. این لیوان رو باید نگه داری. این میشه حفظ نظام که اوجب واجباته. نمیفهمیم. میگه اون نظامی که توش نجاسته میخوام سر سگ توش بجوشه. چه فرقی کرد این با؟ چون چهار نفر اون وسط دارن بخور بخور میکنن، بعد نمیتونم قبول بکنه که چهار نفر دیگه هستن که بخور بخور نمیکنن. حتی اگه قاسم سلیمانی ها رو با انگوش بهش نشون بدی با رسم شکل، باز باورش نمیشه. دیگه این آدمی که اینقدر واضح جلو چشم ملته، این عاشق شهادته، این اسم و رسمی که داره، موقعیتی که داره، قدرتی که داره، این میتونست بیاد اینجا ریاست جمهوری دم و دستگاه را بندازه، کلی رانت، حقوق جانبازیشو نمیگیره، هرچی پول میگیره همش هوای این بجه که با مسئولی کله گنده ها به چرخه، همش با این بچه یتیما و 3 ساله و 4 ساله و 5 ساله، مادر شهید و خواهر شهید و همش با اینا زندگی رسیدگی به اینا و همه زندگیش این بود. بچه شهید رو بلند نکنه، اونم دوام به اون یکی درست صحبت کنه. این همش تو منطقه بود و همش زیر آتیش بود و یه نمونه است، یکی از صدها نمونه است. باورش نمیاد چون خودشو تو کار پاکان را قیاس از خود مگیر. این همینه، خودشو تو موقعیت لحاظ میکنه. من اگه قاسم سلیمانی بودم، یعنی اینجوری بودم،
معلومه که منم میخوردم با این اسم و رسم، معلومه بابا همه اینا، مگه میشه آخه کسی اونجا باشه اینجوری نباشه؟ بعد این ملاکش میشه قدرت. بعد میگه این قدرت دست شماها چرا فقط به چرخه، ما رو هم بازی بده. سلطنت شده سلطنت قریش، پیغمبر بره دامادش بیاد، بعدن هم که لابد باز دامادش به پسرش، پسرش به پسرش. خب عزیز من این بحث صلاحیته. حالا این صلاحیت رو خدا اینجور دیده که این در تربیت اون پدر باشه. امیرالمومنینی که تربیت شده پیغمبره، امام مجتبی که تربیت شده امیرالمومنینه. حالا تصادفاً فرزند او هم هست، این مدخلیتی نداره که باید به بچه برسه. اگه قرار بود به بچه برسه باید همیشه به بچه میرسید، بقیه هم بچه بودن. امام حسین از دنیا رفتن، محمد ابن حنفیه بود. امام سجاد لاغر ناتوان ضعیف به حسب ظاهر که شرایط سختی رو گذرونده بودن، این امام سجاد که موقعیت اجتماعیشون هم به اندازه محمد ابن حنفیه نبود، ایشون شدن امام. از برخی نقل ها فهمیده میشه که یک کمی هم به محمد ابن حنفیه سخت گذشت. تو برخی روایت داره که اومدن احتجاج کردن امام سجاد و محمد ابن حنفیه رو به روی کعبه ایستادن و بحث حجر الاسد و اینا مطرح شد که اثبات امامت بشه و امام سجاد به محمد ابن حنفیه گفتن شما عموی ماهی محترمی ولی این جایگاه جایگاه شما نیست. خب اگه به این حرفا بشه که این پسر امیرالمومنینه، چطور دوتا قبلی ها داداش بودن حالا باز شد بچه حسن حسین؟ خب اینم بعد داداشش باشه محمد ابن حنفیه، باز اینجا رسید بردین رو بچه. این همین فهم کودنوار آلوده به همین مختصات دنیایی. اون که سنش بیشتره، خب اون که بیشتر طرفدار داره، خب اون که بیشتر میشناسن، خب این تو مدینه بیشتر آدم میتونه جمع کنه، خب اون امام باشه. بعضی سر همین محمد ابن حنفیه رو آوردن. نمود مختار حتی اختلافیه، برخی بزرگان نمود مختار قائلن که مثل آیت الله جوادی آملی، البته تا قبل فیلم مختار بود که تو درس میفهمیدن، نمیدونم بعد فیلم مختار نظرشون عوض شده یا نه، که قائل به این بودن که مختار در امامت محمد ابن حنفیه بود نه امامت امام سجاد علیه السلام. ولی خب مرحوم آیت الله رضوان بهجت خیلی تجلیل میکردن از جناب مختار. اختلاف برها سر مختار تا اینجا که حتی مثل مختاری هم نمادش گفته شده که او هم رفت تحت بیرق محمد ابن حنفیه و برای او بیعت جمع میکرد. این میشه همون ماجرا که سلطنت سلطنت قریشه. این همش افتاده از شما، چون فقط شما رئیس باشی پس ما چی؟ مهاجرین اینو گفتن بعضیش. سلطنت محمد سلطنت قریش، ما از دیگر عرب ها و از دیگر مسلمین به آن سزاوارتریم. اینجا هم احساس قبیله و قومی نمایان میشه، در لحظه تأثر سر برمیاره، چون طبیعت لحظه تأثرآمیز اینه که به نیروی هیجانی آسیب بزنه. انسان در این لحظه به حالت غیر طبیعی میفته. در این حالت غیر طبیعی که آگاهی بازدارنده در کار نیست، در برابر اون افکار پنهان و آن عواطف در برابر آن افکار پنهان و آن عواطف مخفی فرو میریزه. از پشت پرده این افکار و عواطف نمایان میشه. پس این لحظه تأثره که مشخص میکنه آیا این امت آگاهی در بر داره یا نیروی هیجانی. اینجا فهمیده میشه که این آگاهی یا هیجان. درسته که عبادت ابن صامت هنگامی که در مصر با ملک قبطی روبرو شد، با نیروی هیجانی شگفت و هنگفتی رویاروی وی شد و وقتی درباره هدفش ازش پرسید که آیا مال و جاه و مقام میخواد، گفت هیچ کدوم از اینها رو نمیخوایم. ما تنها میخوایم در جای جای زمین ستم دیده رو از ستمگر برهانیم و برانیم تا کلمت الله در فراز باشه و کلمه شیطان به زیر. این حرف آدم تربیت شده پیغمبره. بهش گفت دنبال ریاست و موقعیت و جاه و اینا این؟ گفت نه، ما میخوایم کلمت الله بالا باشه، کلمت شیطان پایین باشه. میخوایم ظالم پایین باشه، مظلوم بالا باشه. کسی که حق کسی رو نخوره، کسی به کسی ظلم نکنه. که تو پاورقی گفتن که عبادت ابن صامت تو یکی از رویدادهای فتح مصر به
مقوقس ظاهرا اسمش باید اینجور باشه یا مقوقس باشه، حالا نمیدونم چون اعراب نداره، به این بابا گفتش که خواسته و عزم ما فقط جهاد در راه خداست، که این در منابع مختلفی اومده که اشاره میکنم کجا اومده، و پیروزی از و پیروی از خوشنودی اوست. نبرد ما با دشمنانمان که به محاربه با خدا برخواسته به خاطر دنیا خواهی و زیاده خواهی از دنیا نیست، ما به خاطر خدا اومدیم، به خاطر دنیا نیومدیم. که اینو در نهایت العرب جلد 19 صفحه 291 گفته. و چه بسا سخن ربیع ابن عامر به پادشاه فارس رستم در پاسخ به مترجم وی درباره دلیل آمدن آنان به سرزمین فارس بیشتر روشنگر منظور شهید سعد باشه. این تو پاورقی آوردن. او گفته، چون اینم بازی آدم دیگه بود که توی یکی از این فتوحات توی ماجرای فتح ایران، فتح فارس، به اون طرف مقابل اینجور گفته بود، پرسو برای چی اومدین، اینجور جواب داده بود، گفته ما کارمون کشورگشایی نیست، برای فتح و فتوحات مادی و دنیایی نیومدیم، ما اومدیم برای خدا کاری بکنیم. خداوند ما رو آورده، او ما رو برانگیخته تا در میان بندگانش هر کس را که او میخواهد از تنگنای دنیا سوی فراخی دنیا بیرون بیاریم، از ستم ادیان سوی عدالت اسلام خارج کنیم. او ما رو با دین خود سوی آفریدگان خود فرستاده. که اینم هم طبری نقل کرده و هم در البدایه و نهایه جلد 7 اومده که این گفتگو صورت گرفت. این نیروی هیجانی که کاملا همانند آگاهیه، چرا که اگر عبادت ابن صامد نمونه از امت آگاه بود همین سخن رو میگفت، اما تفاوت در لحظه تأثیر خوشایند در لحظه پیروزی نمایان میشه. خب این لحظه تأثیر جاهای مختلف، یه وقت موقع شکست فشار، یه وقت موقع پیروزیه. آدم هیجانی جوگیر موقع پیروزی هم میبینی یه کارایی میکنه که معلوم میشه این تا حالا با هیجان اومده، تا حالا با هیجان. یکی از سخنیهای خیلی مهم حضرت امام رضوان الله علیه، که حالا اگه بشه رفقای ما این سخنانی به صورت یک فایلی پایین این جلسه صوتی منتشر بکنن، پایین صوت این جلسه منتشر بکنن، امام بعد از پیروزی انقلابی سخنانی دارن، حالا تاریخش یادم نیست، حالا همون اوایله یا تو 57 یا اولای 58، در مورد اینکه خطراتی که ما باهاش مواجهیم بعد از پیروزی این انقلاب، که حالا دیگه دعوا سر بخور بخوراست و سر ریاست هاست و الان دیگه مرغ میدن، الان دیگه سفره پهنه، اون موقع خونه خونریزی بود و کشت و کشتار بود، با هم دعوایی نداشتیم، دشمن رو به روم بود، چیزی هم گیر ما نیومده بود، الان تقسیم غنایمه. و امام اونجای سخنی فوق‌العاده مهم و عجیبی دارن. یه وقت بنده برای یکی از نمایندگان مجلس، که الان هم نماینده مجلس، قبلا هم نماینده مجلس بود، از نماینده های تاثیرگذار مجلس، یه جایی بودیم منزل ایشون ما صحبت داشتیم، بعد اونجا جلسه که تموم شد یا قبلش بود یادم نیست، یه صحبتی با ایشون شد، این بخشی از صحبت های امامو به ایشون گفتم، خیلی تعجب کرد ایشون، که حالا به نظرم بعدا برای ایشون فرستادم تو فضای مجازی، خواست گفت این چی بود، این کجاست، خیلی جالبی حرفی که تو داری میگی، این سال 57-58 امام اینو گفته، این مال 30 سال بعد فهمیده شده که امام چی میدیده و چی میگفته، خیلی توش ظرافت و نکته است. امام یه شخصیت آگاهه، خبیره، حکیمه، میبینه 50 سال 100 سال بعدو، هیجانی و جوگیر نیست و میشناسه بعدن این آدمیزاد با چه احساسات و هیجاناتی روبرو میشه. این فقط موقع شکست نیست که الان یه عده کم میارن ول میکنن میرن، خیلی هم بودن از علمای بزرگوار اومدن یه مدت تو سیاست، بعد دیدن اینجا که وایسی بعد فحش بخوری، کار رسانه‌ای، کار تبلیغی، وقتی که بردش وسیع میشه فحشش هم وسیع میشه، وقتی در یه مسجد با 10 نفر صحبت میکنی 8 نفر از اینا میگن سلامکم الله، 2 نفرشون هم مخالفت کنن، جلوی این 8 نفر جرأتشون نمیشه که چیزی بگن، تو فضای وسیع وقتی صحبت میکنی از زمین و زمان میزننت. خب آدم شلوولی که به جای بن نیست، قرص نیست، 10 تا که میخوره دیگه ول میکنه، همون سوالی که برای خب ما میخوام چی گیرمون میاد، مگه همین سوالی که چی گیرمون میاد، نون نداره، آب نداره، نماینده مجلس هم نمیتونیم بشیم، بابا امام جمعه هم نمیتونیم بشیم، اینقدر به ما فحش دادن که ما امام جمعه رو میخوام بکنن، ما رو امام جمعه میخوام بکنن، میرن دوتا استعلام میکنن،
انقدر با ما دشمنی شده و بدگویی شده که همون هم که استعلام ازشون میشه زیرا ما رو میزنن، ما رو میزن بیرون. این چی برای ما داشت که هی وایسیم اینجا فحش بخوریم؟ این لحظات سختیش، لحظات شیرینیش. حالا کمی که دور بر آدم شلوغ میشه بهش رو میارن دیگه، کم کم این خدا نگه داره آدمو. این حالا احساس میکنه که ما کسی شدیم و چیزی شدیم و اینها از خودمه، من برای نظام افتخارم، من نباشم میبینی چی میشه. یکم که آدم با این شعارهای انقلابی رأی میاره و بعد رأیش هم رکورد میشکونه و بعد کم کم هوا برش میداره، یا به قول قدیمی ها یابو برش میداره، که تو فکر کردی اگه من کار نکنم بازم ملت طرفدار شما هستن، ملت اومدن انتخابات رأی دادن به خاطر من، ماها بودیم این کارا رو کردیم، ما این دولت فلان بودیم، ما مجلس فلان بودیم، من تو این دانشگاه نباشم شما کسی فلانتون نمیکنه، فلان به حسابتون نمیاره. این تصورات اینا همه اون حالت هیجانی احساسی در لحظه پیروزی، در لحظه خوشیه که اینجا غروره میزنه بالا، اونجا یأس میزنه بالا، ناامیدی میزنه بالا، اینجا غرور میزنه بالا، اینجور جوگیریشو نشون میده. مسلمان‌ها در اون لحظه چه کردن؟ وقتی مسلمان‌ها پیروز شدن و به گنجینه‌های کسرا و قیصر دست یافتن و بر جهان چیره شدن چه کردن؟ کسرا پادشاه ایرانه، قیصر پادشاه رومه. اینا وقتی ایران و روم رو گرفتن چیکار کردن؟ این حالت آگاهی که توی ربعی ابن عامر بود تو بقیه نبود، همه این تلقی و تصور نداشتن، همه اینجور فکر نمی‌کردن. مسلمان ها در این لحظه به دنیا اندیشیدن آغاز کردن و به این که هر یک از ایشان بیشترین اندازه ممکن رو از این دنیا برچینه. ویلای من دیگه از این بعد ویوی رو به دریا باشه ها، من دیگه شدم رئیس، من دیگه وزیرم. مسئول یه بخشی که مال خودرو ایناست ازش مصاحبه گرفته بودن، گفتن که شما خود مسئول فلان جایی، ماشین خودت چیه؟ مثلا اون موقعی که پراید 20 تومن بود ایشون یه ماشین مثلا 120 میلیونی سوار میشه، گفت فلان ماشین. اینا گفتن شما خودت داری میگی مردم ماشین داخلی حمایت کنن، تو خودت ماشین اینجوری سوار میشی؟ فیلمش موجوده، برمیگردی میگه که من مسئولم، من رئیسم، تو توقع داری من مثل شما ماشین سوار شم؟ جمع کن آقا، دقیقاً یه بار، توقع داری من مثل تو ماشین سوار شم؟ جمع کن آقا. خب با این احشام آدم نمیتونه بار حکومت امیرالمومنین رو پیش ببره. با اینا نمیشه، با اینا همین وضع خودرامون میشه، اون وضع موشکمونه، این وضع خودرامونه. یکی به یکی میگه زکی، اون تو آدماش تفاوته، وگرنه موشک، موشک نقطه زن این شکلی، بالستیک نقطه زن، این تو دنیا کم نظیره، شاید از برخی جهات بی نظیره. بعد این جوون دانشجوی ما همه مال هم دانشگاه داخلی هن، یک دونه شون مال دانشگاه خارجی نیست، این دانشجوی داخلی ما اینو میسازه، بعد اون ور ماشینمون میشه پراید. که آپشن‌هاش آپشن‌های انتخاب مرگه، که دوست داری در چه وضعیتی از دنیا بری؟ تای دره بیفتی، لای دیوار بری، تو ستون بری، تو افق محو بشی؟ اینو فقط انتخاب میکنی، آپشن‌هاش این اینجاست. این تفاوت ها تو آدم هاست بابا، یکیش توش تهرانی مقدمه، یکی هم این باباه، جمع کنیم بابا. خب معلوم شد اون چی میشه این چی میشه. وقتی پیروز میشن، وقتی رئیس میشن، بعضی از اینا رو ما میدیدیم وزیر شد و طرف اون میزه شدش میبوسید، نکسش منتشر شد، من چشام چهار تا شد وقتی اولی که این بابا، که بعدن هم دیگه خارق العادگی های از خودش نشون داد تو جنبه های مختلف، تو همون وزارت خونه و بعد جاهای دیگه که رفت، که ما نباشیم اوضاع صد برابر بدتر میشه. وقتی اومده بود وزیر شده بود میز رو بوسیده بود. آخه این چه نگاهی، این بوسیدن، این گریه داره اینجا. این لحظه تأثیر خوشیه، موقع پیروزیه، موقع پیروزیه که احساس میکنه به جایی رسید، ما دیگه کسی شد، دیگه از امروز با دیروز فرق میکنه. رهبر انقلاب وقتی رهبر شده بودن، یکی از مخالفین ایشون که الان تو لندنه، او گفت ما فردای رهبری رفتیم خدمت ایشون، ظاهرا وزیر بوده اون موقع این آقا، گفت با خودم گفتیم ایشون دیگه رهبر شده احتمالاً یه جور دیگه برخورد میکنه. گفت رهبر انقلاب تا روز آخر ریاست جمهوریشون که تو خبرگان ایشون رهبر انتخاب کردن، رهبر شدن، تا اون روز لباده میپوشیدن. طلبا میدونن لباده یعنی چی، یه لباس شیکیه تو فضای طلبگی، قیمتش هم تقریبا دو برابره اینا که ما میپوشیم، اینا میگن قبا، این لباسا معمولی قباه، اون شیکاش لباده است که معمولا رؤسای جمهوری که روحانیان از اینا میپوشن، خیلی هم کتوکلفت و گرم، و برای همین باید یه پنکه 15 میلیون هم بغلشون باشه که خنکشون کنه بعدشون. بعد میگم ما فردا که رفتیم دیدیم ایشون لباده رو در آورده قبا تنگ کرد، ساعت مچی هم دست میکرد، ایشون ساعت هم در، دیدیم اصلا این آدم با آدم دیروز خیلی فرق کرده، این رهبر شده خیلی اومده پایین، یکم یه آدم شهرت پیدا میکنه، میشناسن، تحویلش میگیرن، آدم حسابش میکنن، ابراز محبت میکنن، یه محل میذاره. البته گاهی واقعا آدم سر شلوغه نمیرسه، اون یه بحث دیگه است، طبیعی هم هست، درخواست ها زیاده. الان از خود این رهبر انقلاب من میخوام بشون 10 دقیقه ببینم، معلومه که نمیشه، ولی از باب این حجاب، از باب این نیست که او خودش رو چیزی فرض کرده. شما میتونید به دفترشون پیام بدین، واسطه‌ای که هست و همه به ایشون میرسه گزارش‌ها و اینا، اصلا اینکه فرصت نداره، وقت نداره، وظایف مهمتری داره، وقت نمی‌کنه تک تک آدم بخواد 10 دقیقه جواب بده. ولی بعضی کلاسی نه، این کاری هم نداره، این نرخو نمیخواد بشکونه، این کلاس من دیگه الان اینطور نیست که مثل دیروز بیام بشینم با تو حرف بزنم. تا دیروز میومدم اینجا میشستم حرف می‌زدیم، میگفتیم، می‌خندیدیم، الان من دیگه فلانی‌ام، برو یه سرچ بزن تو گوگل ببین با کی داری صحبت میکنی، ببین ما کیم، ببین چی شدیم. اون موقع من 2K فالوور داشتم، الان 2 میلیون فالوور دارم. مثل بعضی از اینا که یه فیلم بازی میکنن یه کمی دیده میشه دستمزده میره بالا، تو فضای بازیگری اینا خیلی رایجه. تا قبل این فیلم مثلا برای یه فیلم 170 میگرفته، الان 570 میگیره که بیاد بازی کنه. من دیگه بعد این فیلم که دیگه من دیگه اون آدم سابق، بابا اون آدم سابق چیه؟ حالا اونا که خب مقیاسشون اصلا یه چیز دیگه است، ما کاری به اونا نداریم، ولی الان 4 نفر بیشتر شدن، مسئولیتت بیشتر شد، تو فکر چی بهت اضافه شد؟ فقط بارت اضافه شد، 4 نفر اضافه تر تو قیامت وقتی ازشون سوال میشه که تو برای چی این کارو کردی، میگم خاطر فلانی، این اضافه شد، هیچ دیگه اضافه نشد، این خوشحالی نداره. این لحظه تأثیری که آدم دنیا نمیبرتش، مردم پیغمبر و مردم امیرالمومنین اینجوری نبودن. تو لحظه تأثیر چه موقع غم چه موقع خوشحالی، تو هر دوتا دنیا اینا رو میبرد، هوا و خیالات و مادیات و توهمات اینا رو میبرد. خب این بخش آخرم این جلسه بخونیم، بقیهش بمونه برای جلسه بعد. همچنین بحرانی که در زمان عمر ابن خطاب با به دست آمدن سرزمین فتح شده با جنگ پیش آمد. آیا سرزمین فتح شده با جنگ میان جنگجویان تقسیم میشه یا به بیت المال تعلق پیدا میکنه یا یک دارایی همگانیه؟ اگه یه زمینی رو در اثر جنگ فتح کردن، این مال اونایی که فتح کردن یا مال بیت المال، مال حاکمه، یعنی شخصیت حقوقی حاکم، یا مال همه مردم؟ این بحران نشون میده که این امت چگونه در لحظه تأثیر به تردید در میفته، چون که بزرگان مهاجران و انصار، آن نیکان مجاهد، اونایی که سراسر زندگی خودشونو تو نبرد و جهاد در راه خدا به سر بردن، در این لحظه بی اندازه پا میفشارن که این زمین ها باید بین اینا تقسیم بشه، هر کدوم از اونها باید به بیشترین اندازه ممکن از این زمین ها دست پیدا کنه، تا اینکه امیرالمومنین فتوا داد این زمین برای همه مسلماناست، کسایی که اکنون هستن و کسایی که بعد از امروز تا به قیامت هست میشن، که تو پاورقی ماجرا نقل میکنن. عمر با یاران رسول خدا درباره زمین کوفه مشورت کرد. اصلا زمین کوفه هم بود که فتح شده بود. برخی از اونها بهش گفتن که اونها رو بین ما تقسیم کن. جای خوبی بود، موقعیت خوبی داشت. بعد با امیرالمومنین مشورت کردن، حضرت فرمودن که اگه امروز اونها رو تقسیم کنی برای کسایی که بعد از ما میان چیزی نمیمونه. پس اونها رو در اختیار اونها بذار تا درش کار کنن. اینجوری هم برای ماست هم برای افراد بعد از ما. عمر ابن خطاب هنگام فتح کوفه به سعد ابن ابی وقاص بابای عمر سعد نوشت: اما بعد نامت به من رسید گفته این مردم از تو میخوان تا اونی که خدا برشون ارزانی داشته بینشون تقسیم کنی. چون نامه من به دست رسید بنگر، زمینها و نهرها رو به دست کسایی که در اونها کار کنن بسپار، چون اونها از دارایی های مسلمان هست. اگه تو اونها رو بین حاضرها تقسیم کنی برای کسایی که بعد از اونها میان چیزی باقی نمیمونه. این جمله امیرالمومنین رو توی بخشنامه و دستوری که فرمانی که برای سعد ابن ابی وقاص فرستاده بود نوشته بود، مشورت امیرالمومنین رو ابلاغ کرده بود. این سفارش امیرالمومنین بود. خب این لحظه های تأثر و منفعل شدن زمین که چیز توپولی گیرشون اومده، فرض کنیم مثلا ما تهران رو میریم فتح میکنیم و لواسون و کن و سولقان و اوشون و اوشان فشم و جای خوبش اینا رو یه آدم بالا کفار بوده و الان هم دست ماست و این باشه برای ما خادمین ملت که میخوایم به مردم خدمت کنیم یه جای خوبی دست و بالون باز باشه برای خدمت به مردم. یه خونه 4000 متری چون من خیلی میخوام خدمت زیاد بکنم، بعد چون همه تپه ها رو میخوام فتح بکنم، بر هر تپه میخوام یه یادگاری بذارم، بعد 4000 متر زمین داشته باشم. یه خونه 4000 متری من با 40 متر که نمیتونم همه تپه ها رو یادگاری بذارم. 4000 متر باشه که وقت کنم این گوله اون گوله اون گوله بتونم کار کنم. اون خوباشو برام بذار کنم. این لحظه تأثره. لحظه تأثره. یه چیز چرب و چلی که گیر اومده این دلش نمیده بده مردم. خواخه ما هم بالاخره زحمت کشیدیم، ما پس ما چی؟ جمع کنین آقا طبقه داریم ما اینا رو بدیم به اونا هم رو هم مثل ما. ما این جلو بلا بودیم همش، این سفره انقلاب ما سهم اون چی میشه؟ جمع کنین آقا، همین جمع کنین آقا شعار ایناست. لحظه تأثره. لحظات تأثرپذیری از درماندگی و لحظات تأثرپذیری از پیروزی. یه وقت تأثرپذیری از درد، شکست، فشار، یه وقت تأثرپذیری از پیروزی و جلو افتادن ظاهریه که مشخص میکنه این امت نیروی هیجانی داره یا آگاهی. البته این امت آگاهی هم در خود داشته، اما در پس این آگاهی حجم انبوهی از رسوبات فکری و عاطفی و روانی وجود داشته که هنوز ریشه‌کن نشده بود. نه اینکه حالا ما میگیم آقا امت هیجانی هیچی آگاهی نداشتن. آگاهی هم بوده، ولی انقدر این رسوبات جاهلی توی عواطف و افکار و ذهنیت‌های اینا ریشه دونده بود دیگه فرصت و مجالی برای این آگاهی ها نبود که بخواد خودشو نشون بده، بروز بده. مثلا بعضا آدمای باسوادی هم مثلا گاهی می‌بینه آدم توی همین شخصیت‌هایی که آدمای باسوادی هم درس خونده حوزه است، درس خونده دانشگاه، استاد فلسفه است، استاد فقه، استاد عرفان گاهی، بعد یکم که صحبت میکنیم اینی همه وجودش تکبر، حسادت، بعد 2 ساعت هم بلد سخنی کنه علیه تکبر و حسادت. خدا به دادمون برسه. اصلا پایان نامش موضوعش زده تکبر بوده. بعد میگه حال کردی پایان نامه رو؟ بهترین پایان نامه بود که در مورد تکبر نوشته شده. فلانی سواد نداره، بیاد بهش بده یه نسخه بهش بده بخونه بفهمه تکبر یعنی چی. اونایی که نمیشه راهکار دامده تکبر یاد بگیره. بابا یه همجور داره از تو گوشت داره میزنه بیرون، چشات همجور سبزه، بوی گند تکبر میده. چی نوشتی؟ چه آگاهیه تو سرت بخوره این آگاهی؟ این همین آگاهیه که تو مردم دوران پیغمبر امیرالمومنین هم بوده. میدونن بله دامده فضل امیرالمومنین میتونن 3 ساعت و نیم سخنی کنن، بله علی که اصلا خیلی خوب very good، ولی خب بالاخره میدونی حاکم میاد تخصص میخواد، تجربه میخواد فلان، بعد آدم همه همه رو شروع میکنه یکی یکی زدن امیرالمومنین. یعنی اون پای علاقه ها که میاد وسط، پای منفعت ها که میاد وسط، منمنا که میاد بیرون، میبینی دیگه هیچکدوم از این آگاهی اینجا کاربرد نداره، اصلا نیست، محو شد همش، همه زد بیرون. این میشه این شکلی. این رسوبات جاهلی است که نکاتی داره شایسته در ادامه انشالله در جلسه بعد تو این دو جلسه آینده ای که داریم تا عید قدیر، شب عید قدیر، من نمیدونم شام عید قدیر هم میشه یا نمیشه، شاید تا شب عید قدیر باشه بحث، اون نمیدونم حالا دقیق حساب کتاب تقویمیش از دستم در رفته، این دو جلسه که از این دهه ولایت مانده انشالله مقداری رو باز از این بحث شهید سعد میخونیم و بحثمون که به صورت هفتگی بعدا ادامه پیدا میکنه همین بحث هست، حالا در محضرش هستیم و بحث دامنه‌داریست و هرچم جلو تعمیر جذابتر میشه. میخوام بگم که عزیزان حوصله کنن انشالله اگر این بحث رو پیگیری میکنن و با یه طمأنینه خاطری دل بدن به این نکاتی که شهید سعد میگن، خیلی گره گشاست و مسائلی رو از زمان ما داره بیان میکنه، زمانه ما و مشکلات ما رو داره به چشممون جلو چشممون میاره. انشالله خدا کمک کنه این بحث ها رو بتونیم در قلب خودمون راه بدیم و نگاه ما رو عوض بکنه و زمینه باشه برای اصلاح خودمون و جامعهمون انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.